در نخستین لحظات بامدادی شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد دوشنبه 22 فروردین ماه سال 1390 خورشیدی است که برابر خواهد بود با 11 ماه آوریل سال 2011 میلادی. در این حد فاصله شب و روز عزیزان به مجله نیمه شب ما خوش آمدید و هم شب و هم روزتون بخیر. عزیزان این مجله رو هم مانند دیگر مجله ها مسلماً با تازه ترین خبرها آغاز می کنیم. همکارم رضا جمالی از بعد از ظهر دیروز تا کنون با ماست با تازه ترین خبرها. رضا تازه چه خبر؟
ممنون الهه، من هم شب بخیر میگم خدمت شنوندگان رادیو فردا. و اینکه خبر داریم راجع به تحولات سوریه و اینکه نیروهای امنیتی در چند شهر این کشور به سوی تظاهر کنندگان شلیک کردن و چند نفر رو کشتن، تحولات ساحل آج و درگیری‌ها در این کشور و اینکه کشورهای حوزه خلیج فارس از رئیس جمهور یمن خواستن که از قدرت کناره‌گیری کنه و چند خبر دیگه که در ادامه
رضا می‌بینم که دستت پره، بقیه رو بشنویم ازت. سپاسگزارم رضا جمالی و تازه‌ترین خبرها.
به گفته شاهدان عینی، نیروهای امنیتی سوریه روز یکشنبه 4 نفر را در تظاهرات مخالفان در شهر بندری بانیس کشتند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، به دلیل اینکه خطوط تلفن، اینترنت در برخی از نقاط شهر بانیس قطع شده، دسترسی به جزئیات حادثه دشوار است. در حال حاضر ارتش سوریه رفت و آمد به شهر بانیس را ممنوع کرده است. با این حال شاهدان عینی میگویند که تظاهرات در این شهر ادامه دارد و در درگیری‌های این شهر صدها تن زخمی شدند. اعتراض‌ها علیه حکومت بشار اسد از 3 هفته پیش آغاز شده و برخی گروه‌های مدافع حقوق بشر تعداد کشته شدگان در این اعتراض‌ها را تا 170 نفر تخمین می‌زنند. هلیکوپترهای فرانسه و سازمان ملل روز یکشنبه به مواضع نیروهای هواداران لورن بگبو، رئیس جمهوری خودخوانده ساحل آج در آبیجان حمله کردند. به گفته یه سخنگوی بگبو، بخشی از محل سکونت وی نیز در این حمله آسیب دیده است. هنوز مشخص نیست که خود لورن بگبو در زمان حمله در محل سکونتش بوده است یا نه. همدونطوره سخنگوی نیروهای سازمان ملل به خبرگزاری رویترز گفت که این حمله با هدف نابود کردن تسلیحات سنگین هواداران باگبو انجام شده است. لورن باگبو در حالی خود را رئیس جمهور ساحل آج می‌خواند که در آخرین انتخابات این کشور آلساندرا واتارا برنده انتخابات شده است. 6 کشور عربی حاشیه خلیج فارس روز یکشنبه در بیانیه‌ای مشترک از علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری یمن خواستند تا از قدرت کناره‌گیری کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزرای امور خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس روز یکشنبه پس از برگزاری جلسه‌ای در ریاض پایتخت عربستان این درخواست را مطرح کردند. در این بیانیه آمده است که نمایندگان علی عبدالله صالح در عربستان با نمایندگان مخالفان دیدار خواهند کرد. این کشورها از آقای صالح خواستند که قدرت را به معاونش واگذار کند تا یک دولت موقت به رهبری اپوزیسیون در یمن تشکیل شود. امارات، عربستان، قطر، بحرین، کویت و عمان عضو شورای همکاری خلیج فارس هستند. روز یکشنبه در پی سقوط یک هواپیمای نظامی در استان فارس در ایران، خلبان هواپیما کشته و کمک خلبان به سختی مجروح شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این هواپیما در حال انجام یک ماموریت آموزشی بوده و در حوالی شهرستان سربستان سقوط کرده است. هنوز علت این سانحه هوایی اعلام نشده، اما یک هیئت نظامی برای تحقیق در این باره به محل حادثه اعزام شده است. در ایران آمار تلفات به دلیل سوانحه هوایی بالاست و در سالهای 2003 و 2005 میلادی در 2 سقوط جداگانه 10 تن از فرماندهان و اعضای سپاه پاسداران کشته شدند. در خبر دیگر مربوط به ایران، اینکه نیروی دریایی ارتش ایران روز یکشنبه اعلام کرد که تکاوران این نیرو به روی گروهی از دزدان دریایی در اقیانوس هند آتش گشودند. بر اساس اطلاعیه روابط عمومی نیروی دریایی ایران، دزدان دریایی در تلاش بودند تا کنترل سوپرتانکر وویجر 1 را به دست بگیرند. بنابر همین گزارش، دزدان دریایی با 2 قایق تندرو به این نفکش اقیانوس پیما حمله کردند. بر پایه اطلاعیه نیروی دریایی ایران، این درگیری در آب‌های بین‌المللی اقیانوس هند و در جنوب غربی پاکستان رخ داده است و هیچ یک از کارکنان نفکش آسیبی ندیدند. روز یکشنبه مرکز حقوق بشر بحرین اعلام کرد که یک فعال سرشناس حقوق بشر در بحرین به همراه یکی از اعضای خانواده‌اش با خشونت بازداشت شدند. در چند روز اخیر نیروهای امنیتی بحرین سرکوب شدیدی را علیه هواداران دموکراسی در این کشور حاشیه خلیج فارس آغاز کردند. در بیانیه مرکز حقوق بشر بحرین آمده که نیروهای امنیتی روز یکشنبه در ورودی خانه عبدالهادی خواجه مدافع سرشناس حقوق بشر در بحرین را شکستند. بر اساس این گزارش نیروهای امنیتی به شدت آقای خواجه و اعضای خانواده‌اش را کتک زدند و وی را با خود بردند. به رغم برخورد شدید با هواداران دموکراسی در بحرین، کماکان اعتراض‌های پراکنده در منامه پایتخت بحرین دیده می‌شود.
سپاسگزارم. رضا جمالی بود با تازه‌ترین خبرها و گزیده ای از آنچه که در این مجله یک ساعته نیمه شب رادیو فردا برایتان تدارک دیده ایم. اسفندیار رحیم مشایی میگوید اگر معاون اجرایی رئیس جمهور میشد کارش سنگین میبود. در حالی که در دو روز گذشته ده ها هزار کارگر یا بیکار شدند و یا در آستانه بیکاری قرار گرفتند، رئیس جمهوری ایران و اعضای دولتش از ایجاد 2.5 میلیون شغل در ایران در سال جاری خبر می دهند. اعتراض ها در ایران و نحوه های مختلف بروز آن، در این باره با اکبر گنجی فعال سیاسی گفتگو کردیم.
تا زمانی که نارضایتی تبدیل به اعتراض سیاسی نشه، رژیم میتونه به دوام خودش ادامه بده.
روز جمعه 19 فروردین ماه، سه رشته خط لوله اصلی انتقال گاز طبیعی ایران در استان قم منفجر شد. در این باره نیز نظر یک تحلیلگر سیاسی را جویا شدیم. همه اینها و بسیار بیش از این در همین 24 دقیقه پیش رو. برای بخش بعدی بیشتر با شما خواهیم گفت. اسفندیار رحیم مشایی میگوید اگر معاون اجرایی رئیس جمهور میشدم حجم کارم سنگین میشد. از سوی دیگر برخی معتقدند آقای مشایی برای برنامه آینده خود و تیم محمود احمدی نژاد به دنبال راه اندازی یک مؤسسه مطبوعاتی است تا بدین وسیله بخش رسانه‌ای تیم آقای احمدی نژاد را تقویت کند. وحید پوراستاد از رادیو فردا و گزارشی در همین زمینه.
اسفندیار رحیم مشایی یک روز پس از آنکه محمود احمدی نژاد او را از ریاست نهاد ریاست جمهوری کنار گذاشت، در پاسخ به خبرنگاری که از او پرسید چرا خود شما به جای حمید بقائی به عنوان معاون اجرایی رئیس جمهور انتخاب نشدید، پاسخ داد چون حجم کار سنگین میشد. من نیز تاکنون این مسئولیت را به عهده داشتم، ولی خیلی از کارها بود که میبایست انجام میشد. در این بین برخی از رسانه‌ها در ایران تغییرات روزهای اخیر در ریاست جمهوری را دورخیز حلقه نزدیکان آقای احمدی نژاد برای دو انتخابات بعدی، یعنی انتخابات مجلس و ریاست جمهوری، تفسیر کردند. اما مشتبه واحدی، تحلیلگر سیاسی مسائل ایران، معتقد است کنار گذاشتن آقای مشایی از نهاد ریاست جمهوری یک کار انحرافی از سوی محمود احمدی نژاد است.
من باور دارم که اصلا کاندیدای آقای احمدی نژاد برای دور بعدی ریاست جمهوری آقای مشایی نیست و یک بحث از این جهت انحرافی آقای احمدی نژاد در واقع داره این کاری که در واقع بلایی که آقای خامنه‌ای سر دیگران آورد، الان احمدی نژاد داره سر آقای خامنه‌ای میاره. آقای خامنه‌ای در انتخابات سال 84 همه حواس‌ها رو به قالیباف مشغول کرد و بعد یهو توهی به نام احمدی نژاد از دست سر اومد. احمدی نژاد کاری می‌کنه با یک کار اضافه در واقع از خودش و مشایی چهره کاملا متفاوت با حاکمیت داره جلوه میده که بعد اگر اینها مدن از کسی حمایت کردن به خیال خودشون بتونن بخشی از آرای مردم جلب کنن. اما اینکه آقای مشایی داره سرگرم میشه کاری، به نظر من اینکه ما فکر کنیم حالا مشایی کارش در ریاست جمهوری سبک کرده، این همین مقدار ساده انگاریه. به خاطر اینکه اگر مشایی در کار وزارت خونه دیگه سمت رسمی داره که همه میدونن حرف اول آخر اون داره میزنه، که به نظر من نه که اون بزنه، اون پکیجی که اونجا بود داره احمدی نژاد و مشایی و یه حلقه خاص 3-4 نفره کارش از بروزش مثلا مشایی هست، اصلا از این جهت به نظر من تغییر در وضعیت مشایی ایجاد نشده.
از سوی دیگر برخی از سایت های خبری معتقدند اسفندیار رحیم مشایی بخشی از کار خود در ریاست جمهوری را کم کرده است تا بتواند برای برنامه‌های آینده خود و آقای احمدی نژاد یک پروژه بزرگ مطبوعاتی را راه اندازی کند. اما چرا دولت آقای احمدی نژاد با داشتن روزنامه‌ها و سایت‌های خبری بسیار، این بار توسط آقای مشایی به دنبال ایجاد یک مؤسسه مطبوعاتی بزرگ است؟ مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان.
چه
شرایط به اونجا رسیده که رسانه‌هایی که زمانی حامی آقای احمدی نژاد شناخته می‌شدند، از رجانیوز گرفته تا ارگان‌های رسانه‌ای انصار حزب الله تا کیهان رسالت و سایر رسانه‌های جریان راست افراطی، حتی صدا و سیما، الان هر کدوم ساز خودشونو می‌زنند و تصادفاً یکی از مهمترین نقاط اشتراک این رسانه‌ها انتقاد از شخص آقای مشایی است. یادمون نره که جریان آقای احمدی نژاد یک جریان بی‌شناسنامه، بی‌پشتوانه و مصنوعی و دست‌ساز بیت رهبری نظامه و طبیعتاً بعد از پایان دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد تاریخ مصرف این جریان تمام خواهد شد. طبیعی است که این جریان بعد از چشیدن طعم شیرین قدرت و ثروت به ادامه بقای خودش به شکل دیگری فکر کنه و اینجاست که یک ابزار رسانه‌ای قدرتمند، یکی از مهمترین ملزومات و نیازهای این جریان برای رقابت با سایر بخش‌های جریان اصولگرا و نظامی است. آقای مشایی اساساً مغز متفکر فرقه یا همون طیف آقای احمدی نژاده و قابل درکه که آقای مشایی با بودجه‌های کلان و بی‌حساب و کتابی که حتی کیهان در سرمقاله چند روز قبلش به صراحت مورد اذعان قرار داده، اکنون در صدد راه اندازی یک امپراتوری خبری برای شخص آقای احمدی نژاد و اعوان انصارش با هدف رقابت‌های انتخاباتی بعدی و رقابت‌های سیاسی بعدی در ایران باشه.
در این بین سوال اینجاست، اگر آقای مشایی قرار نیست در دور بعدی ریاست جمهوری از سوی تیم محمود احمدی نژاد معرفی شود، پس هدف آقای احمدی نژاد از این تغییرات و ایجاد رسانه‌های جدید توسط آقای مشایی چیست؟ مشتبه واحدی، فعال سیاسی ساکن آمریکا:
اینها یک پکیج ان مشایی است. پکیج احمدی نژاد دنبال توسعه کارهای خودشه. البته تو همین کار هم عرض میکنم، وقتی مشایی رو تابلو کار قرار میده برای تو ذهن زن آقای خامنه‌ایه، ولی در تمام کارهایی که احمدی نژاد انجام میده و گروهش یک برنامه ریزی برای سوء استفاده کلان اقتصادی هم میبینم. اگرچه عرض میکنم وقتی در یک کاری که به هر حال راه انداختن رسانه برای کار تبلیغاتی، حتما اینها برای دراز مدت به خیال خودش معنا دارن، اما اینکه مشایی رو تابلو کار قرار میدن به نظر من، تاکید میکنم تو ذهن زن آقای خامنه‌ای و علمای سنتی که اونها فکر من خیلی پیروز شدن، مثلا حالا یقین میدونه چند روز همه خوشحال میشن که آقای مشایی از ریاست جمهوری رفت. احمدی نژاد همین رو میخواد که مثلا یه مش آخوندای سنتی برش فریب بده.
هرچند برخی فعالان سیاسی در ایران تغییرات جدید در دولت را با تأمل می‌نگرند، اما یک روزنامه منتقد دولت روز یک شنبه از حمید بقائی و اسفندیار رحیم مشایی به عنوان دو قلوهای سیاسی نام برد و نوشت با احکام روز شنبه محمود احمدی نژاد برای حمید بقائی قدرت دو قلوهای سیاسی دولت افزایش یافت.
وحید پوراستاد گزارش میداد. و اما محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران و اعضای دولت او میگویند که در سال جاری 2.5 میلیون شغل در ایران ایجاد خواهد شد، اما در دو روز گذشته اخباری انتشار یافته که بر اساس آنها ده ها هزار کارگر مشاغل خود را یا از دست دادند و یا در معرض از دست دادنش هستند. بهروز کارونی از رادیو فردا:
باید بتوانیم شاخ غول بیکاری را بشکنیم. این جمله از آن عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار و امور اجتماعی است، وزیری که میگوید قرار است در سال جهاد اقتصادی 2.5 میلیون شغل ایجاد شود. این وعده پیشتر توسط محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در پیام نوروزی سال 1390 خورشیدی ابراز شد.
در بخش تولید، صنعت، کشاورزی، خدمات و سرمایه‌گذاری ان شاء الله ایجاد 2.5 میلیون شغل در دسترس ملت ایران قرار خواهد گرفت. ظرفیت های ملت ایران، تجربیت سالهای گذشته به ما این امید را می دهد که ظرف 2 تا 3 سال به لطف خدا مشکل بیکاری را از این سرزمین نورانی ریشه‌کن کنیم.
پیش از این وعده در روزهای پایانی سال گذشته نیز وزیر کار و امور اجتماعی گفته بود که حدود 1.6 میلیون شغل در ایران ایجاد شده است. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا در پاریس:
هیچ کدوم از دستگاه‌های رسمی آماری کشور تایید نکردند که در سال گذشته 1.6 میلیون شغل در کشور ایجاد شده. در طول برنامه 4م از 1384 تا 1388 میانگین سالانه شغل‌های ایجاد شده در کشور حدود 600,000 بوده. از 3 سال پیش به این طرف نرخ رشد اقتصادی ایران به شدت سقوط کرده و در بهترین حالت زیر 2% بوده. با یک اقتصادی این همه راکت که مورد تایید همه دستگاه‌های کارشناسی کشور هم هست، چطور ممکن است که اقتصاد ایران توانسته باشه شمار شغل‌های ایجاد شده در کشور رو نسبت به سالهای پیش سه برابر کنه.
در این میان ولی الله داوودآبادی عضو شورای عالی اشتغال روز یکشنبه از مشخص شدن سهم استانها از بسته 2.5 میلیونی اشتغال زایی در سال جاری خبر داد و گفت در صورت فراهم شدن مقدمات لازم دستیابی به این میزان شغل امکان پذیر است. وی اشاره‌ای به سهمیه استانها برای ایجاد شغل نکرد، اما به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رفیعی مدیر کل کار و امور اجتماعی استان تهران روز شنبه گفته بود که بیش از 480 هزار شغل جدید در استانهای تهران و البرز ایجاد خواهد شد. نظر فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا در پاریس را در این مورد جویا می‌شوم.
مگر با مصوبه میشه شغل ایجاد کرد؟ در همه جای دنیا این واحدهای تولیدی به خصوص واحدهای متعلق به بخش خصوصی هستند که بخش عمده فرصت‌های شغلی رو به وجود میارند، البته به شرط اون که فضای مناسبی برای فعالیت این واحدها به وجود بیاد.
به رغم سخنان و وعده‌های محمود احمدی نژاد و دولت مردان او، گزارش‌هایی که در روزهای اخیر منتشر شده‌اند نشان دهنده روند معکوس در بحث اشتغال زایی هستند. برای مثال سعدالله نصیری قیداری نماینده زنجان و تارم در مجلس گفته است که حدود 40 هزار کارگر در سطح ایران به علت خصوصی شدن مخابرات از کار خود اخراج و یا تعلیق شدند. همچنین حسین اسلامی نماینده ساوه و زرندیه در مجلس نسبت به خطر اخراج 10 هزار کارگر در حوزه انتخابی خود هشدار داد و گفت به دلیل واردات بی‌رویه کالا و عدم حمایت جدی از صنعتگران 50 هزار کارگر در شهر صنعتی کاوه در حال تعدیل هستند و مدیران برخی شرکت‌ها نسبت به اخراج کارگران خود اقدام کرده‌اند. وی اشاره کرد که این موضوع پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها روی داده است. در همین حال بر اساس برخی گزارش‌ها وزارت صنایع تعرفه صادرات سنگ‌های تزئینی را به میزان 70% افزایش داده و به این ترتیب 10 هزار فرصت شغلی به خطر افتاده است.
این مجله نیمه شب رادیو فردا است.
از اسکناس نویسی تا راهپیمایی سکوت، از وبلاگ نویسی سبز تا فریاد در خیابان، جنبش اعتراضی ایران از زمان شکلگیری تا به امروز استراتژی‌های متفاوتی را برای نحوه اعتراض در پیش گرفته است. این حرکت اعتراضی در هفته‌های اخیر و بعد از تجمع 25 بهمن ماه که آخرین ارتباط جنبش سبز را با رهبران معترضان رقم زد، بار دیگر تلاش کرد فاز فراموش شده ای را در دستور کار خود قرار دهد. فاز خیابانی، تلاشی که چندان موفق ظاهر نشده است. نیوشا بقراطی از رادیو فردا در گفتگو با اکبر گنجی، فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، نویسنده و روزنامه‌نگار ساکن نیویورک که سالهاست در زمینه نافرمانی مدنی مطالعه کرده است، به آسیب شناسی جنبش اعتراضی ایران میپردازد. اکبر گنجی در نیویورک.
وقتی رژیم سرکوبگر به مطالبات مردم پاسخ نداد، کوچکترین احقاق حق صورت نگرفت و فضای سرکوب گسترده‌تر شد، شمار زیادی از فعالین سیاسی مدافعان حقوق بشر بازداشت شدن، حرکت رادیکالیزه‌تر شد. وقتی رادیکالیزم خودش رو نمایش میده در شعار مرگ بر دیکتاتور که منظور به شخص اول مملکت باشه، این دیگه نمیتونه اون جمعیت کسی رو با خودش به دنبال بره. این حداقل علتی هستش که میشه ذکر کرد.
یکی از بحثایی که در نقد جنبش سبز مطرح میشه مسئله جذب نیروهای مختلف مدنی هست و همراه کردن اقشار مختلف اجتماعی. برآورد شما آقای گنجی از عملکرد جنبش اعتراضی ایران در این مورد چی هست؟
ببینید، در جامعه ایران میلیون ها تن از مردم ایران در سراسر کشور از رژیم حاکم به دلایل مختلف ناراضی هستند. اما نارضایتی یک چیزه و اعتراض سیاسی یک چیز دیگه است. تا زمانی که نارضایتی تبدیل به اعتراض سیاسی نشه، رژیم میتونه به دوام خودش ادامه بده. برای اینکه چنین چیزی بشه، جامعه، مردم باید قدرتمند بشن. قدرتمند شدن مردم از طریق سازمانیابی مردمه، در تشکلها و انجیوهای مختلف، در اتحادیه‌های کارگری، در جنبش زنان، در جنبش دانشجویی و در ده‌ها شبیه این. اگر چنین چیزی صورت بگیره، بعد چنین نهادهایی میتونن اعتراض سیاسی رو شکل بدن.
خب آقای گنجی، حالا اشکال این اعتراض چیه؟ حرکت خیابانی رو که ایران بیشتر از همه تجربه کرده، شاید به چه پرهزینه ترین روش اعتراض مدنی دونست، چون که در اون به شکل مستقیم افراد در معرض واکنش و سرکوب قرار میگیرن. حالا چه روش های دیگه‌ای در جنبش های مدنی دنیا تجربه شده که اثر مثبت داشته برای پیشبرد حرکت اعتراضی؟
مثال میزنم، از قبیل تحریم خرید کالا، تحریم کلاس‌های درس، تحریم انتخابات، اعتصابات، سد معبد، تظاهرات خیابانی، دادنامه‌های جمعی، اینا اشکال بسیار بسیار متنوعی داره که در سراسر دنیا ازش استفاده شده. برای نمونه در خود انقلاب ایران، آیت الله خمینی از مردم خواستش که پول آب و برق رو ندن و مردم نمیدادن. شما وقتی میای تو خیابون شما خشونت نمیکنید، شما میاد خیلی آروم ایستادید، اعتراض سیاسی خودتون رو بیان میکنید، ولی رژیم شما رو به گلوله میبنده. ولی در موقعی که شما عدم پرداخت قبض دارید، دولت هیچ خشونتی نمیتونه مرتکب بشه.
آقای گنجی، حالا این صحبتی که شما میفرمایید یه بحث خیلی اساسی که توش فکر میکنم برجسته باشه، بحث رهبری یک جنبش اعتراضی هست و به طور خاص در مورد ایران بخوایم صحبت بکنیم، بحث رهبری جنبش سبز.
ببینید، اولین نکته اینه که مبارزه برای گذار به دموکراسی یک مبارزه بسیار طولانی خواهد بود. سقوط و سرنگونی و فروپاشی یک رژیم به معنای این نیستش که رژیم چیزی که جایگزینش میشه دموکراسیه. ما در انقلاب 57 رژیم شاه رو سرنگون کردیم و رژیمی بدتر از اون جانشینش کردیم. مبارزه نیاز به سازماندهی داره، مبارزه نیاز به رهبری داره و نمیشه بدون اینها مبارزه رو پیش بردش. این که ما فکر کنیم که هیچ سازماندهی لازم نداریم، چجوری میخواد یک جمعی رو یک جایی جمع بکنید اگه سازماندهی لازم نداره؟ این که فکر کنیم هیچ رهبری نیاز نداره، خب چجوری افراد مطلع بشن؟
در قالب همین بحث میخواستم نظر شما رو درباره رهبری شبکه‌ای و اجتماعی که در مورد جنبش اعتراضی ایران صورت گرفته هم بدونم.
در این 21 ماه گذشته به هر حال اگر اون حرکت‌های اعتراضی نتونیم به طور دقیق بگیم که رهبری داشته، حداقل چیزی که میتونیم بگیم اینه که چهره‌های شاخصی داشته، نمادهایی داشته. این چهره‌های شاخص آقای مهندس موسوی بوده و آقای کروبی بوده. خواه ما اینها رو دوست داشته باشیم، خواه دوست نداشته باشیم، این که ما فکر کنیم از خارج کشور میتونیم یک حرکتی رو در داخل ایران رهبری بکنیم، شکل بدیم، این به گمان من واقعی نیست.
خب ما تو خیلی از جنبش‌های مدنی و اعتراضاتی که در طول تاریخ شده در کشورهای مختلف می‌بینیم که این رهبری به صورت یک دولت در تبعید، به صورت ناراضی در تبعید صورت گرفته. در ایران آیا یه همچین الگویی میشه پیاده بشه؟
خارج کشور نقش داشته و نقش داره. به هر حال در جنبش مشروطیه تم اگه شما نگاه بکنید، ایرانیان خارج کشور خیلی به لحاظ فکری به اون جنبش کمک کردن و ایرانیان خارج کشور امروز هم به هر حال در خدمت این جنبش هستن. این یه نکته است، ولی به نظر من نشدنی هستش که یه عده‌ای از خارج بخون در ایران یک جنبشی را بندازن و اونو رهبری بکنن.
اکبر گنجی، فعال سیاسی، به پرسش‌های نیوشا بقراطی از رادیو فردا پاسخ میداد. و ما روز جمعه 19 فروردین ماه سه رشته خط لوله اصلی انتقال گاز طبیعی ایران در استان قم منفجر شدند. پرویز سروری، رئیس کمیته امنیت داخلی مجلس، دیروز عامل این انفجار را دشمنان انقلاب و عوامل تروریستی معرفی کرد که به دنبال ایجاد ناامنی هستند. این در حالی است که روز 22 بهمن ماه سال گذشته، یعنی حدود 2 پیش، مسئولان جمهوری اسلامی در برخورد با اتفاقی مشابه در استان قم از اظهار نظر درباره علت وقوع آن انفجارها پرهیز کردند. به این ترتیب چه اتفاقی افتاده که آنها این بار دلیل این انفجارها را اعلام کردند؟ رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در پاسخ به این پرسش همکارم نوشین سید حسینی چنین میگوید:
انتظار اونها شاید این است که این اقدامات شدت پیدا بکنه و پنهان کردن اونها در دراز مدت امکان پذیر نباشه. این اولین بار نیست که خطوط گاز ایران و تاسیسات نفتی مورد حمله قرار میگیره یا حادثاتی برای اونها به وجود میاد. توجه داشته باشین کشوری که با خشونت با اقلیت‌های نژادی و درونی مملکت و با مردم برخورد میکنه، همیشه بایستی انتظار عکس‌العمل‌های خشن هم داشته باشه.
چرا خطوط لوله گاز در استان قم در فاصله تنها 2 دو بار منفجر شده؟ آیا از لوله های گاز محافظت هم صورت میگیره؟
ایران کشور پهناوری است و خطوط گاز در درون زمین قرار نگرفته، به صورت گسترده در سراسر خاک ایران و دشت‌ها و صحراها به صورت غیر محافظ وجود دارن و حمله کردن به این خطوط بسیار بسیار آسونه. البته بستن شیرهایی که افزایش فشار در خطوط گاز رو منجر میشن از ادامه حریق بیشتر از اینکه دو روز پیشگیری میکنه و بسیار کار خطرناکی نیست.
پس به این ترتیب فکر میکنید که دولت جمهوری اسلامی برای جلوگیری از وقوع مجدد یک چنین حوادثی چه کار خواهد کرد و چه کار باید بکنه؟
ممکن است به خشونت بیشتری دست بزنه و بعضی از آدم‌ها، گروه‌ها و عواملی که در زندان داره حتی اونها رو اعدام بکنه. در این مورد جمهوری اسلامی همیشه راه حل کوتاه مدتش رجوع کردن به اعلام دستگیری یک گروه مبهم و به دنبال اون اعدام چند نفر دستگیر شده است کنه، ولی اگر که قصد ادامه خرابکاری وجود داشته باشه این راه حلی برای متوقف کردن اونها نخواهد بود.
خطوط لوله گاز در فاصله دو ماه در یک استان و یک منطقه منفجر شدن، آیا این پیغامی رو میرسونه؟
این میرسونه که اگر گروه هایی در این منطقه فعال هستند هدفهاشون در یک منطقه مشخص عملیاتی قرار دادن، به حال مقابله عملیاتی و مطالعاتی و جستجوی دولت هم در این منطقه افزایش پیدا میکنه، ولی اونها ممکن است بعد از انجام این اقدامات اگر قصد ادامه این رو داشته باشن به نقاط دیگر ایران سفر بکنن. ایران شاهلولهای گاز از شمال به جنوب داره و در داخل کشور هم لوله‌های فرعی در همه جای کشور عملا پراکنده هستند.
درباره انفجار سه رشته خط لوله اصلی انتقال گاز طبیعی ایران در استان قم، رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی به پرسش‌های همکارم نوشین سید حسینی پاسخ می‌داد و ما رامین پرچمی، بازیگر مطرح تلویزیون و سینمای ایران، در تجمعات 25 بهمن ماه در حمایت از جنبش سبز و سران آن آقایان موسوی و کروبی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و از آن زمان تا کنون در زندان اوین به سر می‌برد. همکارم مانیا منصور گزارش می‌دهد.
زمانی با بازی در یک سریال تلویزیونی به سرعت پله‌های شهرت و ترقی را پیمود و زمانی دیگر با سردبیری یک نشریه پرطرفدار نام خود را بر سر زبان‌ها انداخت، اما حالا حدود دو ماه است که در زندان اوین در بازداشت به سر می‌برد. به گزارش سایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان، رامین پرچمی، بازیگر مطرح سینما و تلویزیون ایران، در تجمعات اعتراضی روز 25 بهمن ماه سال گذشته بازداشت شده و از آن زمان تا کنون در زندان اوین در بلا تکلیفی به سر می‌برد و با وجود گذاشتن وثیقه آزاد نشده است. به نوشته پایگاه خبری کلمه، رامین پرچمی که در تجمعات 25 بهمن در تهران حضور داشته با وجود تذکرات متعدد چند مسئول حاضر به ترک تجمع نشده و به همین دلیل بازداشت شده است. این بازیگر 38 ساله در فیلم اخراجی های دو ساخته مسعود دهنمکی نیز به ایفای نقش پرداخته بود. رامین پرچمی متولد شهر لاهیجان و فارغ التحصیل رشته بازیگری تئاتر، با سریال در پناه تو به عنوان یک بازیگر تلویزیونی مطرح شد و بعد از آن با فیلم‌های مسعود کیمیایی به سینما راه یافت. فیلم‌هایی چون ضیافت و اعتراض.
فقط دارن سرمونو گرم.
کانون نویسندگان شده یه بهانه. کانون واقعی رو که دولت نباید بسازه. آزادی قلم و بیان کار می‌بره.
اقتصاد فرهنگ رو میاره، فرهنگ سیاست رو میسازه، سیاست اقتصاد میاره.
این یعنی ارتباط با اقتصاد جهان. اقتصاد جهان هم یا حداقل یه بخش مهمی از اون، یعنی آمریکا.
رامین پرچمی همچنین در فیلم‌های تلفن خاکستری و مهمانی مامان بازی کرده است. او سالها سردبیر مجله تخصصی بازیگری به نام نقش آفرینان بود. در پی اعتراضات گسترده به انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری دهم در ایران، صدها چهره سیاسی، فعالین مدنی، زنان دانشجویی و روزنامه‌نگاران بازداشت شده و بعضی از آنها احکام سنگین زندان گرفتند. بازداشت‌هایی که همچنان کم و بیش ادامه دارد.
خب عزیزان شنونده، اگر تا به حال نمیدونستید، الان دیگه مطمئن هستید که رادیو فردا پژواک صدای شما عزیزان نیز هست. بفرمایید.
کسانی که معتقدن آقای احمدی نژاد تخلف مالی دارن، اونها که از این مسئله سودی نمیبرن تا بخوان دروغ بگن. اونها وظیفه قانونی خودشون رو انجام دادن و حتما این تخلف مالی صورت گرفته و آقای احمدی نژاد باید پاسخگوی کارهایی که کرده باشد.
محمود احمدی نژاد مدعی معرفی دزدان دانه درشته، در حالی که محمود احمدی نژاد و دولتش یکی از دروغگوترین دولت‌هایی که کشور ایران به خود دیده.
خواستم بگم که آقای احمدی نژاد وقتی میره بیرون بالاخره عیالوار زن و بچه داره، خرج میکنه دیگه، پول تو جیبش رو دارن، با پول خرج کنه تو جیبشه، حالا چه به کشور همسایه باشه، چه به دوست و آشنا، چه به بچه های خودشون.
خوب که دقت کنید متوجه می شویم این یارانه های پرداختی عملا ویرانه های پرداختی است. چه نتیجه عملی آن تا کنون دیده ایم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13. الو
به رادیو فردا گوش می کنید
و به نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید عزیزان. اگر تازه به ما پیوستید به شما خوش آمد میگیم و سلام میکنیم و اگر از آغاز مجله نیمه شب با ما بودید از شما سپاسگزاریم. و اگر از آغاز با ما بودید میدونید که رضا جمالی همکارم از بعد از ظهر دیروز یک شنبه همراه ما بوده با تازه ترین خبرها و همکنون تازه ترین خبرها رو برامون با خودش به استودیو آورده. رضا بازم تازه چه خبر؟
تازه که راستش تازه که خیلی ندارم، همون چیزی بود که آخرین سری که خوندم، یعنی حدود 20 دقیقه پیش
آره.
و در رابطه با ساحل آج، در رابطه با تحولات در خاورمیانه و اینکه یک کشتی نفتکش ایران از دست دزدان دریایی در اقیانوس هند توسط نیروی دریایی ایران نجات پیدا کرده.
امیدوارم که با سرعت بخونی، چرا که انقدر گزارش داریم که وقت بسیار کمه.
من سریع میخونم. شب بخیر خدمت شنوندگان رادیو فردا. هلیکوپترهای فرانسه و سازمان ملل روز یکشنبه به مواضع نیروهای هوادار لورن باگبو رئیس جمهوری خودخوانده ساحل آج در آبیجان حمله کردند. به گفته سخنگوی باگبو بخشی از محل سکونت وی نیز در این حمله آسیب دیده، اما هنوز مشخص نیست که خود لورن باگبو در زمان حمله در محل سکونتش بوده یا خیر. همدونطور سخنگوی نیروهای سازمان ملل به خبرگزاری رویترز گفت که این حمله با هدف نابود کردن تسلیحات سنگین هوادار لورن باگبو انجام گرفته. لورن باگبو در حالی خود را رئیس جمهوری ساحل آج می‌خواند که در آخرین انتخابات این کشور آلسان واتارا برنده انتخابات شده است. به گفته شاهدان عینی نیروهای امنیتی سوریه روز یکشنبه 4 نفر را در تظاهرات مخالفان در شهری بندری بانیاس کشتند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس به دلیل اینکه خطوط تلفن اینترنت در برخی از نقاط شهر بانیاس قطع شده است، دسترسی به جزئیات این رویداد دشوار شده است. در حال حاضر ارتش سوریه رفت و آمد به شهر بانیاس را ممنوع کرده است. با این حال شاهدان عینی میگویند که تظاهرات در این شهر ادامه دارد و در درگیری‌ها صدها تن زخمی شدند. 6 کشور عربی حاشیه خلیج فارس روز یکشنبه در بیانیه مشترک از علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن خواستند تا از قدرت کناره گیری کند. به گزارش خبرگزاری رویترز وزرای امور خارجه کشورهای عضو همکاری خلیج فارس روز یکشنبه پس از برگزاری جلسه‌ای در ریاض این درخواست را مطرح کردند. در این بیانیه همچنین آمده که نمایندگان علی عبدالله صالح در عربستان با نمایندگان مخالفان دیدار خواهد کرد. این کشورها از آقای صالح خواستند که قدرت را به معاونش واگذار کند تا یک دولت موقت به رهبری اپوزیسیون تشکیل شود.
سپاسگزارم. رضا جمالی بود با تازه ترین خبرها و گزیده ای از آنچه که در 27 دقیقه آینده خواهید شنید. اعتراض‌های کارگران مجتمع پتروشیمی بندر امام روز یکشنبه نیز ادامه یافت. و سایه سنگین تنش‌های سیاسی در منطقه بر بازی‌های فوتبال جام باشگاه‌های آسیا. و از جنگ لفظی سعد حریری و سید حسن نصرالله بر سر ایران و بحرین خواهیم شنید. حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر میگوید از قدرتش به هیچ وجه سوء استفاده نکرده و اگر کسی به او تهمتی بزند علیه او اقامه دعوا خواهد کرد. لهستانی ها روز یک شنبه در مراسم سالگرد مرگ رئیس جمهور پیشین خود شرکت کردند. از همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین 25 دقیقه و 25 ثانیه پیش رو خواهید شنید. حدود 1500 کارگر مجتمع پتروشیمی بندر امام روز یکشنبه به اعتراض خود نسبت به اجرا نشدن مصوبه دولت مبنی بر انعقاد قرارداد مستقیم با کارگران ادامه دادند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارگران روز شنبه اقدام به برگزاری تجمع در مقابل ساختمان مرکزی مجتمع پتروشیمی بندر امام کرده بودند. آنها خواستاران بودند که به نقش پیمانکارهای واسطه پایان داده شود و مجتمع پتروشیمی با خود کارگران مستقیما قرارداد امضا کند. بهروز کارونی.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، این تجمع ادامه تجمع اعتراضی کارگران مجتمع پتروشیمی بندر امام در روز 28 اسفند سال گذشته بود که در جریان آن اعلام کرده بودند که در صورت برآورده نشدن خواستهشان در روز 20 فروردین دست به تجمع می‌زنند. با این همه به گزارش وبسایت اتحادیه آزاد کارگران ایران، در پی تحقق نیافتن مصوبه دولت، کارگران پیمانکاری مجتمع پتروشیمی بندر امام در روزهای شنبه و یکشنبه دست به تجمع و اعتصاب زدند. بر اساس این گزارش، کارگران از ساعت اولیه صبح روز یکشنبه با زدن کارت ساعت در محلهای کار خود حاضر نشدند و در محوطه بزرگ جلوی دفتر مرکزی مجتمع پتروشیمی بندر امام تجمع کردند. اتحادیه آزاد کارگران ایران ضمن حمایت از ادامه اعتصاب و تجمع‌های کارگران مجتمع پتروشیمی بندر امام برای رسیدن به خواسته‌شان، خواستار برچیده شدن کامل شرکت‌های پیمانکاری و قراردادهای موقت در تمامی واحدهای تولیدی و صنعتی و خدماتی ایران شد. در این حال تاکنون گزارش دیگری در مورد اعتراض صنفی کارگران مجتمع پتروشیمی بندر امام منتشر نشده است و مقام‌های دولتی نیز در این باره واکنشی نشان ندادند. موضوع لغو واسطه های پیمانکاری و ایجاد قراردادهای مستقیم با کارفرمای اصلی در ماه‌های اخیر از جمله خواسته های کارگران برخی واحدهای تولیدی در ایران بوده است. در همین ارتباط می توان به کارخانه های ذوب‌آهن اصفهان، ایران خودرو و همچنین پتروشیمی تبریز اشاره کرد که تاکنون این درخواست در کارخانه ذوب‌آهن به اجرا درآمده است. در این میان خبرگزاری ایلنا گزارش داد که در برخی از شرکت‌های منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی اعتراض‌های مشابهی از سوی کارگران صورت گرفته است و آنها خواستار انعقاد قرارداد مستقیم با خود شدند.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
و عزیزان شنونده، سپاسگزاریم از اینکه در کنار ما هستید. ساعت 37 دقیقه و 30 ثانیه بامداد روز دوشنبه است عزیزان. و بریم به سراغ یک گزارش دیگه. تنش‌های سیاسی اخیر در منطقه بر فوتبال کشورها نیز سایه افکنده است. در ماه اردیبهشت قرار بخشی از بازی‌های جام باشگاه‌های آسیا در ایران برگزار بشه، اما باشگاه‌های عربستان سعودی که قراره در این رقابت‌ها شرکت کنند به علت حمله نیروهای بسیجی به کنسولگری عربستان سعودی در مشهد، میگن از اون بیم دارن که از سوی تماشاچیان ایرانی مورد تعرض قرار بگیرن. اونها همچنین پیشنهاد دادن که این رقابت ها در کشور سومی برگزار بشه. و بیش از این بشنویم از ایلیا جزایری.
افزایش تنش‌های سیاسی ایران و کشورهای عربی حوزه جنوبی خلیج فارس و حمله ماه گذشته نیروهای بسیج به کنسولگری عربستان سعودی در مشهد باعث شد باشگاه‌های فوتبال سعودی مسئله امنیت جانی بازیکنان و کادرهای خود در مسابقاتی که قرار است ماه آینده در ایران برگزار شود را مطرح کنند. پس از آنکه ماه گذشته عربستان سعودی برای کمک به دولت بحرین در پایان دادن به اعتراض‌های خیابانی شیعیان نیروهای نظامی خود را روانه این کشور کرد، تنش میان ایران و عربستان سعودی به یک بار اوج گرفت. 4 تیم عربستانی الهلال، الاتحاد، الشباب و النصر قرار است اردیبهشت ماه آینده در ایران به مصاف سپاهان اصفهان، پرسپولیس تهران، ذوب‌آهن اصفهان و استقلال تهران بروند. باشگاه‌های سعودی که می‌گویند بیم آن دارند که حمله مشابه به کنسولگری عربستان در مشهد علیه بازیکنانشان رخ دهد، پیشنهاد دادند که این رقابت‌ها در کشوری سوم برگزار شود. نواف بن سعد، نایب رئیس باشگاه دادگاه الهلال عربستان در این باره میگوید:
الظروف اللي خلتنا نقحمها يعني احنا شخصيا لما تتعرض بعثة دبلوماسية سعودية لاعتداء او محاولة اعتداء في احدى المدن الايرانية اتحدى انه يكون في اي سعودي حيذهب هناك وهو مطمن لذهابه، يعني اذا جاء ايراني هنا حيجي وهو مرتاح. هل ينطبق هذا الكلام على بعثات المملكة العربية السعودية لما تروح ايران؟ لا احد يدري الان، ولكن فيها مغامرة.
محمد الدرویش نویسنده ورزشی در روزنامه‌های عربستان سعودی با تأکید بر اینکه تنها کنفدراسیون فوتبال آسیا می‌تواند در خصوص محل برگزاری رقابت‌ها تصمیم گیری کند گفت:
اتحاد الآسیوی لكرة القدم هو صاحب القرار في معالجة هذه المشكلة، أن يقرر إقامة هذه المباريات قررها في منع محايد أو أنه يقدم ضمانات بالتفاهم مع الاتحاد الإيراني بتوفير الأمن الكافي بأنه ما يحدث شيء في الملعب، لأنه أنا أتصور أنه خارج الملعب ما أتوقع أن يحدث شيء نهائيا.
در خصوص صحت دغدغه احتمال حمله به بازیکنان تیم‌های سعودی در ایران، شاهین رحمانی کارشناس فوتبال و عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا به رادیو فردا گفت:
اونی تلقی تیم‌های خارجی منکر برای خودشون در حقیقت یک اینا برداشت داشته باشن از شرایط و درخواست بکنن. قبلا تیم اسد قطر درخواست کرده بود که ما باید زمینمون توی زمین بیکر خارج از تهران برگزار بشه و این اتفاق نیفتاد. تو ورزشگاه آزادی برگزارشون اومدن بازیشون با استادیوم تهران انجام دادن و رفتن.
اما آیا از لحاظ حقوقی امکان برگزاری مسابقات در کشور سومی وجود دارد؟
علاوه مقررات بازی ها بله امکان داره. شرایط این که بکشه به کشور سوم برسه اینه که میزبان و یا میزمان به این شرط استنباط برسن که امکان برگزاری این بازی نیست و بعد AFC بررسی میکنه این قضیه رو، هم با میزبان هم با میزبان از جریان میذاره، از میزبان میخواد که شرایط بررسی کنه و به اون اطلاع بده و بعد در مبنای استعلام که از اینا میگیره میشینه در تصمیم میگیره. یعنی که در این مورد اگر هر باشگاه عربستانی متقاضی این باشن که این بازی ها در محل دیگری یا خارج از تهران یا خارج از ایران برگزار بشه، AFC منعکس میکنه نظر اینا رو به باشگاه ایرانی و فدراسیون فوتبال ایران، اونا نظرشون رو میدن و بعد AFC رو این قضیه بررسی میکنه و تصمیم میگیره.
به نظر میرسد مسابقات بین المللی ورزشی که قرار بود پلی برای نزدیکی و ارتباط ملت ها باشد، اکنون تحت تأثیر تنش های دولت ها قرار گرفته و ممکن است خود به یک بحران سیاسی دیگری تبدیل شوند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113
و یا 4114. یادداشت کنید 20420 2211 24113 و همچنین 114. و یک هفته از آغاز درگیری‌های تازه بین اسرائیل و حماس در نوار غزه می‌گذرد و اظهار نظرهای مقام‌های دو طرف در این باره متناقضه، در حالی که نخست وزیر اسرائیل از پاسخ شدیدتر اسرائیل خبر میده، ایهود باراک وزیر دفاع اون کشور و از سوی دیگه سخنگوی حماس از تمایل به برقراری آتش بس سخن می‌گویند. هانا کاویانی از رادیو فردا نگاهی دارد به تازه‌ترین تحولات در این منطقه.
در حالی که بامداد یک شنبه ستیزجویان حماس به پرتاب موشک و خمپاره به سوی اسرائیل ادامه دادند، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هشدار داد که در صورت ادامه موشک پرانی حماس، اسرائیل با قدرت بیشتری پاسخ خواهد داد. اما یک هفته پس از آغاز پرتاب موشک به سمت یکدیگر، به نظر می‌رسد اسرائیل و حماس، حزب حاکم بر نوار غزه، علاقه نیز به تشدید بحران ندارند. یک هفته گذشته ناظران بیم آن داشتند موشک پرانی به درگیری بزرگتر بیانجامد و شاید درگیری همانند جنگ یک ماهه بین سالهای 2008 و 2009 میلادی رخ دهد، جنگی که بحران انسانی جدی را در نوار غزه در پی داشت. 1400 کشته در نوار غزه و 13 کشته در میان سربازان اسرائیلی پیامده این جنگ بود. برخلاف نخست وزیر اسرائیل اهود باراک، وزیر دفاع آن کشور گفته است که در روزهای گذشته حماس به اندازه کافی آسیب دیده و احتمالاً هم اکنون آتش بس قابل اجراست. اهود باراک که در رادیو اسرائیل سخن میگفت همچنین افزوده است اگر حماس پرتاب موشک را متوقف کند، اسرائیل نیز دست از بمباران هوایی خواهد کشید و اگر حماس به کل پرتاب موشک را قطع کند، این بسیار خوب خواهد بود. و حماس، گروه اسلامگرایی که کنترل نوار غزه را بر عهده دارد نیز، گفته است علاقه‌ای به تشدید بحران ندارد. سخنگوی حماس، سامی ابوزهری، گفته است که اگر اسرائیل حمله ای نکند، طبیعتاً آرامش برقرار خواهد شد و حماس پاسخ آرامش را با آرامش خواهد داد. درگیری‌های تازه طرفین پس از آن آغاز شد که هفته گذشته ستیزجوی حماس در پی بمباران هوایی اسرائیل کشته شدند. اسرائیل اعلام کرد این افراد در پی گذر از مرز و آدم ربایی در اسرائیل بودند. پس از این رخداد مردان مسلح حماس روز پنجشنبه با پرتاب یک موشک ضد تانک به آن سوی مرز در اسرائیل یک اتوبوس مدرسه را مورد هدف قرار دادند که در پی آن یک نوجوان اسرائیلی و راننده اتوبوس مجروح شدند. اما پاسخ اسرائیل به این اقدام سنگین بود. بمباران هوایی اسرائیل آغاز شد و بنابر گزارش‌ها 19 نظامی و غیر نظامی فلسطینی در نوار غزه کشته شدند. گروه‌های نظامی حماس می‌گویند تاکنون بیش از 120 موشک و خمپاره به سمت اسرائیل پرتاب کردند. البته در جلسه هیئت دولت اسرائیل که روز یکشنبه برگزار شد، مقام‌های اسرائیلی گفتند تعدادی از این موشک‌ها را با سامانه دفاعی زمین به هوای آیرون دوم یا همان گنبد آهنی سرنگون کردند. اگرچه برخی مقام‌های اسرائیلی بر این باورند که این سامانه نمی‌تواند به طور قطع امنیت اسرائیل را تضمین کند.
گزارش هانا کاویانی را میشنیدید. در لبنان جنگ لفظی بین سعد حریری و سید حسن نصرالله رهبر حزب الله بر سر ایران و بحرین رو به افزایش گذارده است. روز شنبه در همین چارچوب رهبر حزب الله لبنان از سعد حریری به شدت انتقاد کرد. و بیشتر بشنویم از مراد ویسی.
دبیر کل حزب الله لبنان در سخنرانی شنبه شب خود به اتهامات اخیر سعد حریری نخست وزیر پیشبرد امور در لبنان علیه ایران پاسخ داد. حسن نصرالله که سخنانش به طور مستقیم و با ترجمه کامل از شبکه‌های تلویزیونی ایران پخش شد گفت:
به موقف رئیس الحریری به موضوع ایران قبل از
نکته دیگر اظهارات تندی است که آقای سعد حریری علیه جمهوری اسلامی ایران داشته است. بنده سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران نیستم، اما وقتی به ایران این چنین هجمه و توهین می شود، من نمیتوانم و جریان حزب الله نمیتواند سکوت بکند. واقعا من تعجب میکنم، واقعا حرف خنده‌داری است. بر چه مبنای آقای سعد حریری چنین مطلبی را میگوید؟
سعد حریری پنجشنبه گذشته در بیروت گفته بود لبنان و بسیاری از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از نظر سیاسی و امنیتی از دخالت آشکار ایران در این کشورها رنج میبرند. سعد حریری گفته بود دخالت ایران بزرگترین تهدید علیه کشورهای عربی محسوب می شود و ما نمی خواهیم تحت حمایت ایران باشیم. حزب الله لبنان همان شب با صدور بیانیه مواضع ضد ایرانی سعد حریری را محکوم کرده و آن را همسو و ترجمه سخنان اخیر رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا علیه ایران خوانده بود. از سوی دیگر رامین مهمانپرست سخنگوی وزیر خارجه ایران نیز روز جمعه مواضع اخیر سعد حریری را فریبکارانه و در چارچوب منافع امریکا و اسرائیل خواند. سعد حریری و حسن نصرالله رهبر دو جناح رقیب در لبنان هستند و اخیراً در پی سقوط دولت سعد حریری روابط بین آنها به شدت تیره شده است. سعد حریری به طور سنتی مورد حمایت عربستان است و حسن نصرالله رهبر حزب الله نیز همیشه از حمایت ایران برخوردار بوده است. از سوی دیگر در هفته‌های گذشته و بعد از شروع ناآرامی‌های بحرین این موضوع به اختلافات بین سعد حریری و حسن نصرالله در لبنان دامن زده است. سعد حریری اخیراً گفته بود حمایت سید حسن نصرالله از مخالفان دولت بحرین تفرقه انگیزی میان مسلمانان است. اما حالا به نظر میرسد با سخنرانی جدید سید حسن نصرالله دامنه تنش بین گروه المستقبل به رهبری سعد حریری و حزب الله به رهبری حسن نصرالله بار دیگر گسترده تر شود. تردیدی نیست که افزایش اختلافات بین ایران و عربستان در روزهای گذشته بر گسترش اختلافات حسن نصرالله و سعد حریری در لبنان نیز بی تأثیر نبوده است. و حالا جمهوری اسلامی ایران که در روزهای اخیر روابطش با همسایگان عربش در خلیج فارس متشنج شده، در لبنان نیز با انتقادات تندتری از سوی افرادی چون سعد حریری روبرو شده است.
در لبنان جنگ لفظی بین سعد حریری و سید حسن نصرالله رهبر حزب الله بر سر ایران و بحرین رو به افزایش گذارده است. گزارش همکارم مراد ویسی را میشنیدید. و اما در مصر، حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر در اظهاراتی که از یکی از رسانه‌های عربی پخش شد، هر گونه سوء استفاده از قدرت را تکذیب کرد. حسنی مبارک تهدید کرد علیه کسانی که به او تهمت فساد بزنند اقامه دعوا خواهد کرد. سام هدا گزارشگر رادیو فردا گزارشی دارد از دبی.
حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر در اولین بیانیه خود بعد از برکناری از قدرت، اتهامات فساد علیه خود و خانواده‌اش را بی اساس خواند.
و ذلك حتى تأكد الشعب المصري من أن رئيسه السابق
حسنی مبارک در بهمن ماه گذشته و بعد از تظاهرات گسترده مردمی از مقام خود استعفا داد و از آن تاریخ تا کنون به خانه اش در شهر شرم‌الشیخ مصر پناه برده است. او در بیانیه خود که از تلویزیون العربیه پخش شد گفت حق دارد تا از شهرت خود دفاع کند و برای روشن شدن امر با دادستان کل مصر همکاری خواهد کرد. او داشتن هر گونه حساب بانکی در خارج از مصر را تکذیب کرد. مبارک در بیانیه خود گفت که از بی‌انصافی و نادرستی اتهامات به خود و خانواده‌اش بسیار ناراحت است و این موج اتهامات فقط برای خدشه‌دار کردن موقعیت و سابقه سیاسی و نظامی اوست. مبارک گفت چه در جنگ و چه در صلح برای مصر و مردم مصر زحمت زیادی کشیده است. روز جمعه تظاهرکنندگان مصری بار دیگر در میدان تحریر قاهره جمع شدند و خواستار محاکمه حسنی مبارک و خانواده او به اتهام فساد شدند. در پی آن نیروهای ارتش مصر برای خارج کردن تظاهرکنندگان از میدان تحریر با آنها درگیر شدند که منجر به کشته شدن حداقل یک نفر و زخمی شدن ده‌ها تن شد. به گزارش تلویزیون العربیه، بیانیه حسنی مبارک در روز شنبه و در پاسخ به ناآرامی‌های روز جمعه تهیه شده است. دادستان کل مصر در حال حاضر مبارک و خانواده او را ممنوع الخروج کرده و حساب‌های بانکی او را نیز بسته است. اما این اقدامات هنوز برای بسیاری از تظاهرکنندگان مصری کافی به نظر نمی‌آید. و آنها از رهبران نظامی این کشور می‌خواهند تا در برخورد با مقامات سابق مصر سرعت عمل بیشتری از خود نشان دهند. حسنی مبارک 82 سال دارد و گفته می‌شود که از وضع جسمانی خوبی برخوردار نیست. سام هدا، رادیو فردا، دبی.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین.
آدمیدن خورشید بامداد 28
مصدق روز چهارشنبه 28 مرداد 1332 خود را به دست سرنوشت سپرد.
اما به راستی چرا در خیابان‌های تهران از ده‌ها هزار یا به گفته صدها هزار هوادار دکتر مصدق نشانی به چشم نمی‌خورد؟
کودتایی که صورت گرفت 24 25 مرداد بود، نه در 28 مرداد.
روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
بله، در 25 و 26 خرداد
مرداد
اون کودتا شکست. وزارت خارجه امریکا هم دستور داد که برگردید. اما
پنج شنبه ها ساعت 21 9 شب، بازپخش جمعه ها ساعت 12 و 16 به وقت ایران.
سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. و اما لهستانی ها روز یک شنبه در مراسم سالگرد مرگ رئیس جمهوری پیشین خود شرکت کردند. هواپیمای حامل لخ کاچنسکی ریاست جمهوری لهستان که به همراه شماری از مقامات بلندپایه آن کشور سال گذشته عازم سمولنسک در روسیه بود، روز 21 فروردین ماه سقوط کرد که در اثر آن تمامی سرنشینان هواپیما جان باختند.
روز یکشنبه مراسم سالگرد سقوط هواپیمای حامل لخ کاچینسکی رئیس جمهوری لهستان در آن کشور برگزار شد. هواپیمای حامل لخ کاچینسکی رئیس جمهوری لهستان پیش از ظهر روز 10 آوریل سال 2010 میلادی برابر با 21 فروردین سال 1389 در حالی که سعی داشت در مه غلیظی در فرودگاه نظامی اسمولنسک واقع در غرب روسیه بر زمین بنشیند سقوط کرد. هیچ کدام از سرنشینان هواپیما از این حادثه جان سالم به در نبردند. در این حادثه که در جنگل‌های کاتین واقع در غرب روسیه رخ داد، لخ کاچینسکی به همراه همسرش، رئیس ستاد مشترک ارتش لهستان، رئیس بانک ملی، معاون وزیر خارجه، تعداد زیادی از نمایندگان مجلس و تقریباً تمامی سرکردگان ارتش لهستان جان باختند. رئیس جمهوری لهستان و هیئت همراه او عازم اسمولنسک در روسیه بودند تا در 72 سال روز قتل عام کاتین شرکت کنند. در این واقعه پلیس مخفی شوروی سابق در سال 1940 برابر با اوایل جنگ جهانی دوم 22,000 سرباز لهستانی اسیر را قتل عام کرد. یاروسلاو کاچینسکی رئیس حزب محافظه‌کار قانون و عدالت و برادر دوقلوی لخ کاچینسکی در مراسم سالگرد مرگ لخ در روز یکشنبه که در ورشو پایتخت لهستان برگزار شد از ضعف کشورش در محافظت از ریاست جمهوری خود انتقاد کرد. او در واکنش به نتیجه بررسی‌های اعلام شده توسط روسیه درباره این حادثه ضمن انتقاد از آن دولت فعلی لهستان را متهم به سستی در برابر روسیه کرد. بیشتر روسیه پس از انجام تحقیقات درباره حادثه سقوط هواپیمای لخ کاچینسکی، خلبان لهستانی هواپیمای حامل ریاست جمهوری آن کشور را مقصر دانسته و تلاش او برای فرود در باند فرودگاه در هوای مهالود را دلیل سقوط هواپیمای توپولوف دانسته است. هرچند لهستان ضمن انتقاد از تحقیقات به عمل آمده توسط روسیه، شرایط نامطلوب فرودگاه اسمولنسک و خطای ناظران ترافیک هوایی روسیه را از جمله عوامل این رویداد عنوان کرده است. واقعه کاتین همواره از موانع موجود بر سر راه برقراری روابط نزدیک میان لهستان و روسیه بوده است. مسکو تا دهه 1990 یعنی بیش از 10 سال پیش آلمان نازی را مسئول قتل عام اسرای لهستانی در جنگل‌های کاتین معرفی می‌کرد. برادران کاچینسکی که اغلب با همتایان خود در اتحادیه اروپا و همچنین روسیه اختلاف داشتند، در لهستان نماد ملی‌گرایان محافظه‌کار بودند.
لهستانی‌ها روز یکشنبه در مراسم سالگرد مرگ رئیس جمهوری پیشین خود لخ کاچینسکی شرکت کردند. گزارشی بود از نوشین سید حسینی.
یک قدرت بزرگ
People and leaders of Iran
Do they fund
Alle Menschen in Deutschland
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
و سیدنی لومت، کارگردان مشهور آمریکایی، در سن 86 سالگی درگذشت. سیدنی لومت با فیلم 12 مرد خبیث به شهرت رسید و 4 بار نامزد دریافت جایزه اسکار بهترین کارگردانی شد. فیلم بعد از ظهر سگی او با بازی آلپاچینو حدود 35 سال پیش با دوبله فارسی در ایران هم به نمایش درآمد و بسیاری به تماشای او نشستند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد.
سیدنی لومت، کارگردان مشهور آمریکایی، پس از بیش از 6 دهه فعالیت هنری در منهتن نیویورک درگذشت. او کارهای هنری خود را در نیویورک آغاز کرد و به زودی به عنوان یکی از مطرح‌ترین کارگردانان هالیوودی شناخته شد. سیدنی لومت در دوران زندگی هنریش بیش از 50 فیلم ساخت و در سال 2005 جایزه اسکار افتخاری را به خاطر خدمات درخشانش به سینما دریافت کرد. آقای لومت 54 سال پیش با اولین فیلم سینمایی خود با نام 12 مرد خشمگین به شهرت رسید و نامزد دریافت اسکار شد. او پس از آن هم با ساختن فیلم‌های بعد از ظهر سگی، شبکه و حکم به کارگردانی مطرح در هالیوود تبدیل و به این ترتیب نامزد دریافت اسکار بهترین کارگردانی شد. آقای لومت در طول فعالیت هنریش با بازیگران مشهوری همچون مارلون براندو، پول نیومن، داستین هافمن، شون کانری و آلپاچینو کار کرده است. آنطور که دستاندرکاران صنعت سینما میگویند، فیلم‌های لومت بیانی ساده بر داستان‌های پرتحرک بوده با مدیریت و کارگردانی حرفه‌ای او. فیلم‌های معروف سیدنی لومت به فارسی هم دوبله شده و در ایران به نمایش درآمده است. فیلم آژانس شیشه‌ای ساخته ابراهیم حاتمی کیا هم اقتباسی است از فیلم بعد از ظهر سگی به کارگردانی سیدنی لومت.
مهتابه وحیدی راد گزارش میداد. و عزیزان شنونده، میدونید دیگه، خانه خانه شماست. اگر میخواید که با رادیو فردا تماس بگیرید و از هر آنچه که مد نظرتونه با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا بگید، شماره های پیامگیر رادیو فردا به این ترتیب هستند: 20420-22-11-24-113 و 114. 20420-22-11-24-113 و 114. هر دو در اختیار شماست. در تمامی ساعت شبانه روز یکی دیگه هم هست: 201-202-82-87-220. پیش شماره متعلق به آمریکا، اما شماره یک سره به ما در پراگ متصل میکنه. شب خوشی رو براتون آرزو میکنم و خدا نگهدار یکایک شما باد عزیزان.